حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه حضار محترم و همینطور خدمت اساتید محترمی که امروز در خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر برنجکار و جناب آقای دکتر پسندیده، و همینطور عرض سلام و ادب داریم خدمت بزرگوارانی که بر خط در خدمتشون هستیم. در هفته پژوهش هستیم، تبریک عرض میکنیم هفته پژوهش رو خدمت همه پژوهشگران عزیزی که در خدمتشون هستیم. ایام فاطمیه و سالگرد شهادت حضرت صدیقه اطهر هست، بنده تسلیت عرض میکنم با یکی دیگر از نشست‌های علمی کاربردی با عنوان الهیات مقاومت، مبانی کلامی و روانشناختی در خدمت عزیزان هستیم. خب مستحضر هستید که در ایامی هستیم که با هجوم نابرابر و وحشیانه صهیونیست‌ها بر مردم مظلوم و تنهای فلسطین و غزه مصادف هستیم و همزمان با مقاومت جانانه و حیرت انگیز مردم غزه، به طوری که واقعا حیرت و شگفتی انسانهای پاک رو در دنیا موجب شده، سبب شده که خب این اتفاق هم هجوم وحشیانه و هم این مقاومت جانانه همراه با سوالاتی باشه. واقعا چه الهیاتی پشت این هست، چه اعتقاداتی هست، چه نگاه اعتقادی هستش که اینها رو این همه مقاوم کرده و به راحتی این مصائب رو میپذیرن، خودشون اصلا با اختیار این رو میپذیرن. مبانی الهیاتی و مؤلفه های روانشناختی این بسیار مهم هستش که نه تنها در کشور عزیز جمهوری اسلامی بلکه در قلمرو بین المللی اینها سوالاتی است که مورد بررسی باید قرار بگیره. دعوت کردیم از دو تن از اساتید بارز و پژوهشگران برتر این عرصه، از جناب آقای دکتر برنجکار با مبانی بررسی مبانی الهیاتی و همینطور آقای دکتر پسندیده با تبیین مؤلفه های روانشناختی، این عرصه رو برای ما انشالله تبیین بکنند و داده های پژوهشی خودشون رو در اختیار پژوهشگران و علاقمندان قرار بدن. در این بخش دعوت میکنم از استاد عزیزمون جناب آقای دکتر برنجکار که به مدت نیم ساعت انشاءالله مبانی الهیاتی و کلامی مقاومت حماس و محور مقاومت رو برای ما تبیین بفرمایند با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد، سیما بقیت الله فی الارضین، عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خدمت همه عزیزان و اساتید و سروران مکرم عرض سلام و احترام و ادب دارم و خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه عزیزان. ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم و همینطور شهادت مظلومانه مردم غزه و همینطور لبنان رو و به طور کلی شهدای مقاومت رو تسلیت عرض میکنم و گرامی میداریم این جانفشانی ها و مقاومت ها رو. و خب در هفته پژوهش هم هستیم، گرامی میداریم هفته پژوهش رو. خب با توجه به همین مسئلهی که تشدید شده بحث مقاومت، مقاومت البته از ابتدای از زمانی که به هر حال انسان ها در کره زمین بودند همیشه مقاومت به صورت‌های مختلف مطرح بوده. در صدر اسلام هم به هر حال این مسئله رو ما در آیات متعددی از قرآن می‌بینیم که مطرح شده و به تحلیل بحث مقاومت پرداخته شده و منتها با توجه به شرایطی که امروز ما شاهد اون هستیم به خصوص در فلسطین، خب لازمه که ما به این مسئله یک نگاه الهیاتی داشته باشیم و افراد بر اساس تخصصهای خودشون مسئله مقاومت رو مورد بررسی قرار بدن تا اینکه ما بتونیم با بصیرت به این مسئله نگاه کنیم. قطعا اگر مقاومت دارای مبانی مستحکم کلامی و روانشناختی و مبانی مختلفی که به هر حال لازم هست باشه، خب این مبانی باعث میشه که اون فونداسیون و زیربنای مقاومت مستحکمتر بشه و به صورت قویتر و ثمر بخشتر ایفای نقش بکنه و اون کاری که باید انجام بده رو انجام بده. خب من اگر یک مقدمه‌ای بخوام عرض بکنم راجع به مفهوم مقاومت و الهیات مقاومت تا برسیم به بحث مبانی کلامی، خب مقاومت از ریشه قومه است و این کلمه صاحب موجب مقایس اللغه میگه که به معنای انتصاب و عزم، یعنی به معنای ایستادگی و در واقع عزم و تصمیم جدی و ایستادگی است. و کاربردهای امروزی مقاومت هم در زبان عربی اینو نشون میده. مثلا فرض بکنید گفته میشه که مقاومتون جویه، یعنی دفاع هوایی، عرض به خدمت، یعنی در واقع مقاومت یه نوع دفاع هست در مقابل دشمن، یه نوع ایستادگی و دفاع هست. خب طبیعتاً مقاومت و ایستادگی باید در مقابل چیزی باشه که طبیعتاً اون چیز دشمن خواهد بود و وقتی این واژه بر اهل حق و بر مؤمنین اطلاق میشه، قاعدتاً مقاومت در برابر کفر و ظلم و فساد خواهد بود و در واقع دفاع از جبهه حق در برابر تجاوز و تعدی جبهه استکبار. خب اما الهیات، خب وقتی این به صورت این کلمه به صورت مضاف قرار میگیره، اضافه میشه به یک کلمه دیگه، منظور اون مجموعه معارفی است که در دین پیرامون مضاف الیه مطرح میشه. مثلا در اینجا وقتی ما میگیم مقاومت، الهیات مقاومت، یعنی مجموعه اون چیزایی که دین راجع به مقاومت گفته. کلن الهیات که ترجمه واژه تئولوژی هست، حالا تحت لفظیش به معنای خداشناسیه، اما منظور دینشناسی است، یعنی اون چیزی که دین گفته. متون مقدس میگن، حالا در اسلام کتاب و سنت میگن. حالا در موضوع اون مضاف الیه و اون چیزی که الهیات به اون اضافه میشه، مثلا ما در همینجا مدتی پیش بحث الهیات زیارت رو داشتیم، یعنی میخواستیم ببینیم مجموعه معارف دین راجب مثلا زیارت چیه. اینجا هم میخواییم ببینیم مجموعه معارف دین راجب مقاومت چیست. منتها ما در اینجا میخواییم از مبانی، حالا بنده مبانی کلامی و آقای جناب استاد پسندیده مبانی روانشناختی رو بحث بکنیم. منتها قبل از اینکه وارد بحث مبانی بشیم، اشاره بکنم که در مسیحیت هم مشابه همین بحث الهیات مقاومت تحت عنوان در واقع الهیات رهایی بخش در نیمه دوم قرن بیستم در کشورهای عمدتاً آمریکای جنوبی و آمریکای لاتین مطرح شد که یه مقداری به شباهت‌هایی میتونیم ببینیم. خب این الهیات توسط برخی از کشیش‌ها در آمریکای لاتین مطرح شد در برابر ظلم و استعمار و استثمار آمریکا و اروپا. اون کسانی که این الهیات رو مطرح کردند در مسیحیت، اینها معتقد بودند که مسیحیت و دین فقط راجع به ایمان و نجات فرد صحبت نکرده، بلکه راجع به اجتماع و عدالت هم صحبت کرده و عدالت اجتماعی هم بخشی از دین هست و اساساً آموزه نجات که در مسیحیت یک آموزه محوری است و اساساً پیامبران آمدن که انسان را نجات بدهند، فقط جنبه فردی و روحی را شامل نمیشه، بلکه جنبه های اجتماعی و عدالت اجتماعی را هم شامل میشه. بلکه بالاتر مدعیان الهیات رهایی بخش معتقدند که اساساً عدالت اجتماعی شرط اعتلای ایمان هست، یعنی ایمان که در واقع مهمترین آموزه محوری همه ادیان الهی است، این اگر بخواد اعتلا پیدا بکنه بدون عدالت ممکن نیست، که البته این خلاف تفکرات رایج در مسیحیت بود و لذا ابتدا پاپ و اون مقامات رسمی موضع‌گیری منفی داشتن، اما به تدریج این مسئله جا افتاد و نگاه مثبت نسبت به این الهیات پیدا شد. به طور کلی این الهیات در واقع در صدد تغییر افکار حامی جبهه استکبار و ظلم به سمت حمایت از مستضعفان و محرومان و پابرهنگان بود، یعنی در صدد این بود که در واقع تفکر مسیحیت رو و تفکر دینی رو که بعضن در آمریکای لاتین و در کشورهای غربی در واقع به نفع در واقع ظالمان بود، به سمت دفاع و حمایت از مظلومان بکشه و شعار اونها در واقع مبارزه برای ایمان و عدالت بود و معتقد بودند بین ایمان و عدالت ارتباط هست و عملا هم در آمریکای لاتین این الهیات تأثیر خودش رو گذاشت و به هر حال انقلاب‌هایی در اون کشورها رخ داد. منتها گاهی در واقع بین این الهیات و مارکسیسم یک نسبت‌های گاهی برقرار می‌کنند. البته چون ریشه الهیات رهایی بخش در واقع دین و متون مقدس و مسیحیت بود، بنابراین مبناً با مارکسیسم در واقع در تقابل هست. منتها چون مارکسیسم هم در مقابل آمریکا و اروپای غربی بود، به هر حال یک نوع در برخی شرایط در قدیم البته یک ارتباط و همکاری در واقع بین این دو جبهه، جبهه دین و مارکسیسم، برای شکست دادن جبهه آمریکا استکبار مطرح شد و گاهی هم بعضی ها این الهیات رو میان مقایسه هایی میکنند با مفاهیم دینی. ما به هر حال اینو فقط گفتیم از این باب که پیشینه این بحث رو در مسیحیت بهش اشاره داشته باشیم. ما در اینجا در این فرصتی که در اختیار داریم میخواییم راجع به مبانی کلامی مقاومت در نگاه اسلامی و به طور خاص در نگاه اهل بیت، قرآن و اهل بیت رو بررسی بکنیم. خب با توجه به این که بنابراین ما کل الهیات مقاومت رو بنده نمیخوام الان اینجا مطرح بکنم، فقط بخشی از اون رو که مبانی کلامی باشه که معتقدیم زیربنای بحث الهیات مقاومت هست، که حالا الهیات مقاومت ابعاد و مباحث گسترده‌ای میتونه داشته باشه. با توجه به اینکه متکلمان ما مباحث کلامی و اعتقادی رو در پنج محور اصول دین مطرح کردن، توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد، ما هم سعی میکنیم که این مبانی در واقع الهیات مقاومت رو در این پنج محور در واقع بیان و به اصطلاح عرضه بداریم. محور اول بحث توحید هست. البته بحث خیلی گسترده است، من فهرستوار فقط اشاره میکنم. بحث اول توحید هست. خب محور و اساس توحید هم ایمان به خداست. ایمان به طور کلی یک مبنای استواری میتونه ایجاد بکنه برای هر نوع اقدام. ارتباط انسان با خدایی که کمال مطلق هست یک قدرت مضاعف، بلکه همه قدرت‌ها به خدا برمیگرده. این ارتباط انسان با خدا یک نوع استحکامی به انسان میده در همه امورات و از جمله مقاومت. وقتی قلب انسان با خدا گره بخوره و به اون منبع لایزال الهی و به اون کمال مطلق و قدرت مطلق و علم مطلق پیوند بخوره، خب استحکام ایجاد میکنه. بنابراین در مقابل هر آنچه که در مقابل خداست میسته و اینجاست که بحث مقاومت مطرح میشه. مقاومت در برابر طاغوت. طاغوت یعنی هر چیزی که در مقابل دین هست. مقاومت در برابر اون چیزهایی که در مقابل آموزه‌های دینی است، آموزه‌های دینی مثل عرض به خدمت عدالت، مثل عرض به خدمت دفاع از حق. و خب طبیعتاً این اعتقاد و این ایمان میتونه یک مبنایی باشه برای انجام مأموریت‌های الهی که یکی از اونها مقابله با ظلم و تجاوز و اشغالگری است. بحث بعدی توحید، خود توحید است. حالا بعد از ایمان میرسیم به بحث توحید. اعتقاد به خدای یگانه و نفی شریک در واقع این رو اختزا میکنه که ما در برابر هر چیز غیر خدایی و ضد خدایی بیستیم و در واقع تسلیم نشیم، چون ما به خدای یگانه اعتقاد داریم و غیر خدا رو در واقع قبول نداریم. بنابراین باید در برابر هر چیزی که در مقابل خداست و ادعای در واقع این هست که در عرض خدا بایسته و حکمی صادر بکنه و عملی رو صادر بکنه، یعنی جبهه استثمار، استکبار، استعمار، این چیزهایی که در برابر دین و آموزه های دینی مثل عدالت و حق قرار میگیره. بنابراین توحید اقتضا میکنه ما نفی بکنیم شرک رو، نفی بکنیم کفر رو، نفی بکنیم تجاوز و استکبار رو. استکبار اساسا در مقابل خداست. ابلیس که رانده شد به خاطر استکبار بود که از درگاه خدا رانده شد و شد دشمن اصلی خدا. خب توحید میدونیم که لوازمی داره. استمرار توحید، توحید ذاتی میرسه به توحید عبادی، میرسه به توحید در ولایت، میرسه به توحید در حکم. خب وقتی ما به خدای یگانه معتقد باشیم، فقط باید او رو عبادت کنیم، فقط باید تحت ولایت او باشیم و فقط باید حکم او رو بپذیریم. بنابراین لازمه توحید نفی ولایت کفار، ظالمان، متجاوزان و غاصبان مثل صهیونیست های غاصب هست که امروز خب فلسطینیان در واقع این اقتضا رو در واقع، یعنی در واقع این کاری که دارن میکنن اقتضای توحیده. توحید اقتضا میکنه که هر چیزی که در مقابل خداست نفی بشه و ظلم و استکبار و تجاوز در مقابل خدا و خواست خداست. بنابراین توحید اقتضا میکنه که ما در مقابل ظالمان و مستکبران بایستیم. همه مؤمنان باید در برابر جبهه استکبار به رهبری آمریکا بایستن. حالا در مسئله فلسطین، حمایت از فلسطین این اقتضا رو میکنه، یعنی اقتضای توحید در این مسئله در واقع حمایت از مظلوم و در واقع مقاومت در برابر تجاوز و اشغالگری است. آموزه بعدی آموزه عدل الهی است. خب بحث عدل الهی بحث گسترده ای داره. واقعا اگر بخوایم وارد بحث عدل بشیم در ارتباط با مقاومت، مباحث بسیاری مطرح هست و فهرستوار به بعضی از اونها من اشاره میکنم و رد میشم. خب بر اساس اصل عدل، خب خداوند عادله و مرتکب قبیح و ظلم نمیشه و امرم کرده به اصطلاح عدالت. عقل هم حکم میکنه که ظلم قبیحه، نباید مرتکب بشیم و باید در مقابلش بایستیم. بنابراین آموزه عدل الهی اقتضا میکند که در برابر ظلم و تجاوز و اشغالگری بایستیم. بحث بعدی در عدل الهی حسن و قبح عقلی است. در واقع ما معتقد به حسن و قبح عقلی هستیم. عقل یعنی این فقط مسئله شرعی نیست. عقل هم میفهمد که ظلم و تجاوز و اشغال قبیح است و عقل هم میفهمه که در برابر اون باید بایستیم و عقل میفهمه که ما باید به عدالت رفتار بکنیم. بنابراین حسن و قبح عقلی هم یکی از مبانی بحث مقاومت هست و این یک مسئله عقلی است، فقط یک مسئله شرعی و نقلی و قرآنی و روایی نیست، مسئله عقلی هم هست. عقل حکم میکنه به این که یک کسانی بیان یک کشوری رو اشغال بکنن، اونها رو نابود بکنن، آواره بکنن، بکشن و تحت سلطه خودشون در بیارن، این ظلمه و باید عقلن با ظلم مبارزه کرد و در برابر اون ایستاد. بحث بعدی در بحث عدل اجتماعی است که باز از فروع به اصطلاح عدل الهی است که اقتضا میکند در واقع در برابر ظلم در عرصه اجتماع مبارزه بکنیم. بحث بعدی در بحث عدل اختیار انسان از یک سو و قضا و قدر الهی از سوی دیگر. ببینید بر اساس آموزه اختیار شما اگر جبری باشید اساسا هیچ نقشی ندارید در جهان. چرا باید مبارزه بکنید؟ چرا باید ایستادگی بکنید؟ چرا باید جونتون رو به خطر بندازید؟ اما بر اساس آموزه اختیار انسان نقش داره، انسان میتونه در واقع در خودش و در جامعه تأثیر بذاره و تغییر ایجاد بکنه. بنابراین انسان در سرنوشت خودش و جامعه نقش داره. از سوی دیگه آموزه قضا و قدر برخلاف تحلیل‌های نادرستی که انجام میشه، اتفاقاً آموزه قضا و قدر هم اینجا در همین راستاست. یعنی و قضا و قدر خدا تعلق گرفته است بر اینکه اگر ملتی، اگر امتی قیام بکنن، ایستادگی بکنن، در راستای اهداف الهی حرکت بکنن، خداوند وعده کرده که از اونها حمایت بکنه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا این ملت فلسطین رو تا ایستادگی نکنن، تا شهید ندن، تا مبارزه نکنن، تا به خاک خون نیفتن نجات نخواهد داد. ملتی که منتظر دیگران بماند همیشه تو سری خور خواهد موند. بنابراین راه رهایی مبارزه و اقدام و جانفشانی است و این سنت خداست. و اینجاست که ما به این مسئله میرسیم که اراده و قضا و قدر مکمل همند، اینها در مقابل هم نیستند. قضا و قدر الهی هم مبتنی است بر اون چیزی که ما اراده میکنیم، حداقل سنت های خدا اینه. بنابراین اینجاست که بحث نصرت خدا هم فرا میرسه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. هر کی خدا را یاری بکنه، خدا را یاری بکنه یعنی چی؟ یعنی در مقابل ظلم وایسته، یعنی در مقابل تعدی و تجاوز وایسته، خدا هم از به او نصرت خواهد رسون. امیرالمومنین در خطبه 56 نهج‌البلاغه جالب میده، عبارت جالبی داره، میفهم فرم ما لالله صدقنا. خدا دید نه انگار ما جدی هستیم، انگار پیغمبر و حالا هم باید بگیم خود امیرالمومنین و امت و مسلمان ها باید دکه می بودن در مکه مورد آزار و شکنجه و کشتار و اینا قرار داشتن. نه انگار اینا جدی هستند در مسئله، دارن مبارزه می کنن. فلما را الله صدقنا، دید نه ما جدی هستیم، واقعا صادقیم. انزل به عدونا الکبت و انزل علینا الصبر. اونجا ببخشید النصر، اونجا بود که بدبختی و ذلت رو برای دشمنان نازل کرد و پیروزی رو برای ما نازل کرد. وقتی دید ما جدی هستیم، داریم از روز 23 سال پیامبر مبارزه کرد، 13 سال در مکه بودن، حکومت در مدینه در بعد از 13 سال در واقع تشکیل شد، اونم اوائلش همچنین حکومت قوی نبود، در جنگ احد اون وضعیت پیش اومد در مدینه و بالاخره مسلمان ها علی‌الظاهر شکست خوردن در بخشی از جبهه ها و شهدای زیادی رو تقدیم کردن. به هر حال از این بحث هم میگذاریم که بحث عدل الهی گستره مفصلی داره. میرسیم به نبوت. خب ما وقتی به نبوت نگاه میکنیم میبینیم که تعالیم انبیا هم همینو میگن. تعالیم انبیا و از جمله پیامبر ما بحث اینه که باید قیام بکنیم برای خدا و در مقابل طاغوت بایستیم. قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله. قیام بکنید، ریشه قیام و مقاومت یکیه، قیام بکنید در برای خدا، در راستایی که اون چیزایی که خدا میگه، در مسیر خدا قیام کنید. مثنا و فراد، حالا شد جمعی نشد فردی، قیام باید صورت بگیره. یا در این آیه که خیلی روش بحث شده، فاستقم کما امرت. فاستقم، بیست، مقاومت کن. تازه فقط خودت نه، و من تاب معک، که خب تو روایات هست که شیبت نیست صورت هود، سوره هود آیه 112، سوره هود منو پیر کرد. بعضی گفتن چرا تو که به هر حال وظیفت ما که آخر ادامش هم هست و من تاب معک، اونا هم باید مقاومت کنن، اونا رو نمیشه همه رو همراه کرد. به هر حال یا مثلا آیه بعدی ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، اصلا رسول همه رسولا، فی کل امت، فقط پیامبر اسلام نیست، ان عبدالله وجتن بود طاغوت. طاغوت یعنی هر چیزی که در مقابل خداست، در مقابل حقه. چه طاغوتی بالاتر از آمریکا و اسرائیل امروز؟ خب پس بنابراین بحث نبوت هم در واقع اقتضای همین بحث رو داره. کسانی که به نبوت پیامبران، نه فقط پیامبر اسلام، اعتقاد دارن باید در مقابل ظلم بیستن و مقاومت کنن. آموزه امامت هم به همین صورت، امامت استمرار نبوت هست. اساسا امامت از ریشه امه به معنی مادر هست، امت هم از ریشه امه هست، هم ریشن. امت وقتی معنا پیدا میکنه که امامی باشه، و امام وقتی امام هست که امتی باشد. بنابراین اگر امامت هست، امامت هم معلومه، امامت جانشینی خدا برای پیامبر هست، امام معصوم، و اون کسانی که در راستای خدا و پیامبر و امام حرکت میکنن، که حالا ما اصطلاحا بهش میگیم ولی فقیه. ولی فقیه یعنی فقیه عادل. فقیه یعنی کسی که میشناسه معارف کتاب و سنت رو، و عادل هم کسی که به اونی که میشناسه عمل میکنه. خب پس بنابراین امامت اقتضا میکنه که باز در برابر هر چیزی که مقابل دین هست در واقع ایستادگی بکنیم و کوتاه نیاییم. و آخرین بحث که وقت من رو به اتمامه، بحث معاد هست. خب ممکنه بگیم که آخه ما اگر مقاومت بکنیم ممکنه کشته بشیم، ممکنه زخمی بشیم، خونمون خراب بشه، به هر حال این حالا مقاومت کنیم که چی؟ گرچه عقل میگه باید مقاومت کنی، ایمان میگه باید مقاومت کنی، نبوت میگه مقاومت باید بکنی، عدل، ولی به هر حال ته ذهن اون کسی که میخواد مقاومت بکنه میگه خب من مقاومت کردم، وظیفمه. البته ما قائل به آقایون اخلاقی تشریف دارن، ما قائل به وظیفه گروی هستیم، نه فضیلت گروی، نه غایت گروی. البته فضیلت و غایت هم قبول داریم در راستای وظیفه. شما آقای چیز اگه به وظیفت عمل بکنی فضیلت هم میاد، اون غایت هم معنا پیدا میکنه در راستای وظیفه. چون وظیفه نباشه غایت اصلا بی معنا و بی مفهوم. اصلا غایت و غایت، غایت گرایی بر اساس وظیفه است تعیین میشه، و الا دوچار دور و تسلسل میشه. خب اینم برای آقایون اخلاقی. خب عرض به خدمت شما که خواهش سریع عرض بکنم اینا یه چیز، نه اون دیگه خدای دکتر پسندیده هستن. عرض به خدمت شما، خب اینا بحث معاد میاد این مسئله رو حل میکنه. گرچه وظیفه است باید انجام، هیچ هم گیرمون نیاد وظیفه است. اصلا اگه به قصد اون چیزی که گیرمون میاد عمل بکنی، اصلا اون دیگه به وظیفت عمل نکردی، وظیفمونه. ولی بالاخره این مسئله هم وجود داره. اینجاست که آموزه معاد میاد و میگه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قیام کردن و مقاومت کردن، تتنزل عليهم الملائکه ان لا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. چیز زیادی از دست نمیدی، فوقش 100 سال از آخوردن از دست میدی، 50 سال به قول آقای قرائتی مر خوردن از دست میدی، عوضش یک ابدیت، یک بهشتی گیرت میاد که بنابراین نگران نباش، الله تخافو، نترس، الله ابشرو، بشارت میدن. بشارت وقتی که یک سود خیلی عظیمی باشه. بنابراین بحث معاد دیگه هر نوع شک و شبهه رو در بحث مقاومت از بین میبره. شما الان نگاه بکنید، من واقعا این کلیپ هایی که میذارن در همین مقاومت های فلسطینی، اولا میبینم هر شلیکی که میشه یه الله اکبری میگن. خیلی عجیبه اینا. ما تو جبهه و جنگ در 8 سال دفاع مقدس خب همین بود، ولی اینا میبینیم همین جوریه. توکل به خدا، توسل به خدا، یاری گرفتن از خدا، بعدش هم اصلا نمیترسن. یعنی یکیه میبینی همه چیزش از دست داده، خودش هم میگه برای خدا وظیفه‌مو انجام دادم. یعنی این خیلی جالبه، یعنی این نشون میده این آموزه ها، حالا ولو گاهی ممکنه بعضیا یک مکاتبی یه افکاری تو ذهنشون باشه، ولی به فطرت که برمیگردی همینه، همین آموزه ها همش آموزه های فطریه، طبق اون عمل میکنه. ولو این که در یه کتابی که حالا اونو قبول داره مثلا بعضی از این آموزه ها مثلا قضا و قدر یه جوری دیگه ای تفسیر بکنن، ولی واقعیت اینه و فطرت هم اینو میگه و قرآن و کتاب و سنت و اهل بیت هم همینو گفتن. خب من در آخر عرض به خدمت شما تشکر میکنم از حضور شما عزیزان و عذرخواهی از این که تسلی وقت کردم، و آرزو میکنیم برای پیروزی همه رزمندگان جبهه مقاومت در سرتاسر دنیا. این مقاومت فقط برای فلسطین نیست، امروز یمن شجاعانه و مردانه اومده در وسط میدان و داره وظیفه‌ش انجام میده. لبنان و حزب الله داره کارش انجام میده، عراق و ایران، همه جبهه مقاومت، بلکه شما میبینید در کشورهایی که اصلا ممنوعه، اصلا یه ورزشکاری میاد یه حمایت از فلسطین میکنه محرومش میکنن. دولت هاشون اینجوری هن، همه شون رئیس جمهورا و نخست وزیرا اومدن گفتن شما، ما طرف شماییم. اما مردم، راهپیمایی‌های در آمریکا و در انگلیس که دیگه در رأس استکبار قرار دارن، میبینیم مردم یه حرف دیگری دارن میزنن، مردم به فطرتشون برگشتن و این انشاءالله تلیعه ظهور هست و این که مردم مثل این که دارن آماده میشن برای ظهور امام عصر انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم
صل علی محمد و آل محمد. بعد تقدیر و تشکر میکنیم از بیانات اندیشمندانه جناب آقای دکتر برنجکار که در پنج محور مطالب رو تبیین کردن. منتها من در انتهای جلسه انشالله مطالب و محتوای جناب آقای دکتر برنجکار و جناب آقای دکتر پسندیده رو جمع‌بندی میکنم و در اون موقع اگر سوالی بود، هم چه دوستانی که حاضر هستن و چه عزیزانی که در فضای مجازی شرکت کننده این جلسه هستن، در خدمتشون خواهیم بود. خب در این قسمت استفاده میکنیم از بیانات جناب دکتر پسندیده و تبیین مبانی و مؤلفه های روانشناختی محور مقاومت و بحث‌های مقاومت اسلامی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه سروران محترم که در جلسه حضور دارن، خانم‌ها، آقایان، پژوهشگران و دانشجویان محترمی که مجلس را به حضور خودشون مزین کردن و همچنین عزیزانی که در فضای مجازی و صیغ امواج بحث را پیگیری میکنن. اجازه میخوام که پیش از هر چیزی تشکر بکنم و قدردانی بکنم از استاد معظممون جناب آقای دکتر برنجکار که اجازه فرمودن بنده در کنار ایشون از باب شاگرد پروری مباحثی را عرض بکنم و خدمت ایشون اون چرا که عرض میکنیم در حقیقت زیره به کرمان است و عرض مطالبی برای اینکه داوری ایشون را داشته باشیم. خب قصه غزه و مقاومت مردم فلسطین و به ویژه نوار غزه خب یک بحث بسیار مهم و چالش برانگیزی است در جامعه ما که من وارد اون ابعاد به اصطلاح سیاسی و اجتماعیش نمیخوام بشم، همه در جریان هستیم. اون چه که بنده عرض میکنم تحت عنوان الهیات روانشناختی مقاومت و پایداری است. نکته اول این که اولا واژه مقاومت در روانشناسی بار منفی داره، در روانشناسی کلاسیک و اونچه که در آموزه‌های روانشناسی امروزه وجود داره و حتی روانشناسی مدرن، مقاومت یعنی اونجایی که فرد بی دلیل و بدون منطق در برابر یک پدیده مقاومت میکنه، در برابر تغییر مثلا مقاومت میکنه، بناست یک سری اقداماتی صورت بگیره و فرد از یک حال بد به یک حال خوب منتقل بشه، رفتارش تغییر بکنه، اما مقاومت میکنه. واژه مقاومت در ادبیات روانشناسی بار منفی داره و منظور اون گونه مقاومت هاست. اما در بحث ما مقاومت منظور اون معنای منفی خودش را نداره و حالا عرض خواهیم کرد. در روانشناسی بیشتر با اصطلاح ثبات قدم و پایداری این مفهوم شناخته میشه، به خاطر اینکه با اون واژه مقاومتی که به هر حال به قول ما علم شده برای اون مفهوم منفی که یک کار نابخردانه در برابر تغییرات مثبت هست اونجا شکل میگیره. شاید اگر بخوایم این نکته را بهش بپردازیم، الان مقاومت شاید کشورهای اروپایی و غرب در برابر این تغییر بین المللی و جهانی که در قصه فلسطین داره شکل میگیره، اون را باید یک مقاومت منفی دانست و مقاومت نابخردانه که نمیخوان تغییرات را درک کنن و بفهمن که دنیا دیگه اون دنیای قدیم نیست. در روانشناسی واژه ثبات قدم و پایداری آمده. در تعریفی که برای این مطلب نقل کردن، مثلا فرهنگ لغت لانگمن میگه که مقاومت یا ثبات و پایداری، ثبات قدم، تلاش پای بر جای مداوم برای برآورده ساختن اهداف. یا در تعریف دیگری که سال 2007 آمده، گفتن که عزم و تصمیم بر تلاش در راستای به دست آوردن برخی از چیزها علارغم وجود سختی ها. و بعد تاکید میکنن که تداوم عمل در امور مفرح را هیچ موقع کسی بهش ثبات قدم نمیگه، چون اینها نیاز ندارن. لذا در مفهوم مقاومت مثبت و در مفهوم ثبات قدم، ما این موانع و سختی هایی که از بحث ها مؤلف های بسیار مهمه و الله اساساً مقاومت، مثلا فرض کنید که هیچ موقع به کسی نمیگوین که فلانی ثبات قدم داره در نفس کشیدن. خب ما نفس کشیدن مگر مشکلی وجود داره؟ به صورت اتوماتیک و خودکار انسان ها این کار را انجام میدن. یا مثلا مقاومت میکنند در این که غذا بخوره. خب مقاومت نمیخواد که هم خودم گرسنه‌اش میشه میخوره. در اونجایی که سختی وجود داره، اونجا احتیاج داریم ما به عرض کنم که پایداری و ثبات قدم. یا آکسفورد در تعریف لغوی بحث ثبات میگه ثابت بودن و پایداری در طی یک فعالیت یا یک حالت. میگن ثابت قدم بودن در پیگیری یک مقصود و کوشش و استقامت سرسختانه. اینجاست که مفهوم ثبات و پایداری شکل میگیره. این حالا در بحث‌های لغوی مطرح کردن، اونجا هم همانند ما خب بحث هم لغت میشه و هم تعریف‌هایی که اصطلاحی نامیده میشه. خود روانشناسان هم که به مسئله ثبات قدم پرداختن، تعریف‌هایی در مورد این دارن. مثلا لوپز در اون کتاب دایره المعارف روانشناسی مثبت میگه که استمرار یا تکرار چندین باره تلاش که به طور ارادی در راستای رسیدن به یک هدف علارغم وجود وسوسه بر ترک، این رو بهش میگیم ثبات قدم. ببینید مؤلفه های این تعریف ها خیلی جالبه. اولا استمرار و تکرار باید توش باشه. اگر یک کسی یک کاری بکنه بعد اون روال را کنار بگذاره، اون رویه را کنار بگذاره یا تسلیم بشه، به این مقاومت گفته نمیشه. استمرار یا تکرار هست. ارادی باید باشه، کارهایی که به صورت غیر ارادی آدم انجام میدهد که نیست. هدفی وجود باید داشته باشه. اقداماتی که همینطوری بدون هدف باشه باز در این تعریف قرار نمیگیرد. و علارغم وجود وسوسه ها، شما ببینید خب وسوسه راحت، حالا در این تعریف واژه وسوسه اومده، برخی تعریف های دیگه واژه سختی ها رو آوردن که اون تعریف اینجا برای ما دقیق تره. خب روانشناسی با وسوسه ها کار داره. وسوسه راحتی، وسوسه عرض کنم که لذت بردن، وسوسه این که چرا ما به اصطلاح باید سختی بکشیم، رنج بکشیم، بمباران بشیم، اینا وسوسه های راحتی، خودش یک وسوسه است. این وسوسه ها خب تکان دهنده است و شکننده میتونه باشه. ولی میگن علارغم وجود این وسوسه ها، اون موقع ثبات قدم اینجا شکل میگیره. یا سلیگمن و پترسون در سال 2004 ثبات قدم رو میگن تداوم داوطلبانه. یعنی کسی مجبورشون نکرده. الان شما در غزه میبینید یک کار داوطلبانه است. حتی تو این اقدامی که اخیراً انجام دادن، به نوعی ایرانی‌ها را هم اصطلاح دور زدن دیگه، شوکه کردن، یعنی خبرم نداده بودن که ما این کارو می‌خوایم بکنیم، تصمیم گرفتن و خودشون انجام دادن. یک آقای بار میگه آخه چرا اینها رو اینقدر ما مجبور می‌کنیم؟ گفت آقا کسی اینا رو مجبور نکرده که، خودشون حتی به ما خبرم ندادن انجام، انتخاب کردن این مسیر را. این حرفا حرفای دقیقی نیست. تداوم داوطلبانه و ارادی یک عمل معطوف به هدف علی رغم وجود موانع، اینا تعبیرها دقت کن خیلی جالبه، موانع، مشکلات یا دلسردی ها، بعضی چیزا موجب دلسردی میشه، و علی رغم وجود اینها وقتی که کسی داوطلبانه عمل معطوف به هدف داره، یعنی هدف گذاری کرده و یک اقدامی را انجام میده، این را باز تعریف ثبات قدم یا همون مقاومتی میگیرن که ما در موردش صحبت کردیم. من آخرین تعریف را هم عرض بکنم و بعد وارد بحث‌های الهیات روانشناختی مقاومت و پایداری بشم. داکورس و همکارانش این صفت ثبات قدم را جالب تحت عنوان یک صفت غیر شناختی مولد موفقیت ازش یاد میکنن. اولا ربط به شناخت نداره، یعنی منصوب باورها نیست اینجا ماهیت مقاومت، بنیانهای باوری داره که حالا بهش میرسیم، اما یک کار به اصطلاح طاقت فرساییست که با اراده ها کار داره، با بدن ها کار داره، با جان ها کار داره و مولد موفقیت. این تعبیر خیلی تعبیر مهمی هست. بعد تعریفش اینطوریه، میگه شور و حرارت فرد برای پیگیری اهداف بلند مدت. ثبات قدم یعنی کار کردن مصرانه در مواجهه با چالش ها و موانع، تلاش و رغبت چندین ساله در برابر شکست ها در مسیر پیشرفت. کاش فرصت بود همینا رو فقط من باز میکردم. یعنی علی رغم اینکه شکست ها در مسیر وجود دارد، بازم آدم پایدار باشه. ما همه ما دنبال این هستیم که اخیراً در یک جلسه بودیم، کی میشه اینا پیروز بشن ما بفهمیم که این حمایتی که از غربیا کرد، از غزه کردیم درست بوده یا نه؟ گاهی وقتا ممکن آدم شکست بخوره. من بحث‌های قرآنی عرض می‌کنم، اما پایدار بودن، مرتب پیش رفتن، و الان تو غزه هم شما می‌بینید نسبت به اون کارهای قبلی، این کار خیلی، این اتفاقی که اخیراً افتاده متفاوته. و به هر حال میگن ببینید ارده توی شور و هیجان، این که انسان‌ها اشتیاق دارن، با دل و جون کار میکنن، هیجان مثبت و با شور، شما دیگه یادتونه اونهایی که جنگ رو تجربه کردن با چه اشتیاقی افراد میجنگیدن، اینا توی تعریف‌هایی که در ثبات قدم هست آمده. و اینکه اون رغبت ها با وجود چالش ها و موانع، حتی با وجود شکست ها در مسیر پیشرفت، این حالت وجود داشته باشه، این یک مسئله بسیار مهمه. خب من اونچه که از الهیات روانشناختی مقاومت و پایداری با استناد به قرآن کریم بیشتر امروز صحبت خواهم کرد، درباره این است که چگونه قرآن کریم جنبه های روانشناختی این پایداری را تبیین میکنه یا میتونه توضیح بده. خب استاد ارجمندمون جناب دکتر بنشکار عزیز بحث های مبنایی را فرمودن، اما چگونگی اثرگذاری اینها مهمه. مثلا وقتی که ما میگوییم ایمان در مقاومت و پایداری برای تداوم پیگیری اهداف مؤثر است، سوالی که برای یک روانشناس پیش میاد کدام ایمان، چه جور ایمانی؟ پاسخ این سوال این نیست که اون ایمان مستحکم، نه، این خیلی کلیه، باز در خلأ. جنبه هایی از ایمان به خدا یا ایمان به معارف دیگر وجود داره که اونها اثرگذار هستند در اینجا. در حقیقت ایمانی که قید میخوره در منابع ما اینها هست که تعیین کننده است. حالا من به برخیش اینجا اشاره میکنم. ما دو تا آیه در قرآن کریم داریم که مؤمنین را خطاب قرار میده و میگه دچار وهن نشوید، که من به نظرم هم در کلاس ها خدمت دانشجویان محترم گفتم، هم در جاهایی که مناسبت بوده عرض کردم که اینها به نظر من مبنایی برای ایده تئوری وحن و اقتدار هستند. وحن و اقتدار نیازمند به تئوریه. یعنی چه نظریه میتواند مقاومت و پایداری را با روی کرد روانشناختی در انسانها تبیین بکنه؟ این آیات به نظرم این توانمندی رو داره. در جنگ احد بعد از اینکه مسلمان ها شکست خوردن و جنگ دیگه تمام شد، برگشتن به مدینه، ظاهرا یکی دو روز بعد، حالا کاش آقای محسن عطاالله بودن، ایشون خب تو اون کار پایان نامه ارشدشون و اخیرا هم در رساله دکتریشون این موضوع دارن کار میکنن، دقیق تر میگفتن که چند روز بعد، ظاهرا یکی دو روز بعد پیامبر اکرم دستور میدن که مسلمان هایی که در جنگ شرکت کرده اند، حتی مجروح ها باید بیان جنگ، نیروی تازه نفس هم نباید بیاد. یعنی خیلی دستور عجیبیه. من گاهی وقتا میگم اگر در زمان ما بود و فرض کنید که نام نبی مکرم اسلام را بردارید به جاش بذارید ولی فقیه، میگن که دیدید گفتیم اینو بلد نیستن حکومت داری بکنن. خب آخه چه معنی داره که شما بگید نیروی تازه نفس هم نباید بیاد، همون لشکر باید دوباره حرکت بکنه؟ به هیچ منطقی نظامی نمیخونه. بعد مسلمان ها دچار وحن شدن. اینجا آیه نازل شد که ولا تهنو. خب این یک دستوره. اولا وحن غیر از لغت شناسان گفتن که غیر از اون ضعف ذاتیه. یه بار شما بیمار میشید دچار ضعف ذاتی آدم میشه، یه بار سن آدم میره بالا دچار ضعف میشیم، یه بار انسان کودک توانی نداره، به تعبیر روایات روح القوه او هنوز شک نگرفته، اینها دچار ضعف. اما وحن یعنی قدرت هست اما در عمل تو به کارش نمیگیری، یک قوت پنهانی وجود دارد اما در صحنه عمل به کار نمیگیری و تو به اصطلاح اونا انگار خاموشش کردی. اینجا وحن معنا میده. ولا تهنوا فی ابتغاء القوم، مردم در پیگیری اون دشمن، لشکر دشمن دچار وحن نشید. خب به قول ما ایرانی ها این بیمایه فطیره. چرا؟ اینجاست که اون الهیات روانشناختی مقاومت رو ما از این آیات میتونیم استفاده کنیم. یک، در این آیه حداقل به نظر من سه تا توضیح وجود داره، چه تا تبیین برای این گفتش. یک، ان تکونوا تعلمون فانهم یعلمون کما تعلمون. اگر شما آسیب دیدید در این جنگ، اونها هم آسیب دیدن ها، هم در این جنگ هم در جنگ بعد شما زدید. یکی از چیزهایی که از این آیه ما با اون روش پژوهش معکوس میفهمیم این است که معلوم میشود یکی از عوامل وهن این است که مردم فکر میکنن ضربه خورده ان و ضربه نزده ان. این ضربه یک طرفه آدما رو زمینگیر میکنه، در حالی که خداوند متعال میفرماید که زدی ضربتی، ضربتی هم قبلا تو زدی. من اینو تحلیل میکنم تحت عنوان چی؟ مقایسه همسان در رنج و آسیب دیدگی. در کشور خود ما هم همینطوره. ما همش فکر میکنیم که از طرف قدرت‌های استکباری ضربه خوردیم، نمی‌دونیم که اولین ضربه رو ما زدیم، تازه اونا دارن پاتک می‌زنن و همین الان هم مرتب دارن ضربه می‌خورن. وقتی که شما به توجه به ضربه دیدن طرف مقابل نداشته باشی، این دچار وهن می‌کنه آدمو. اما قرآن کریم خداوند متعال میاد واقعیت‌ها رو به خوبی تفسیر می‌کنه. از مرجع عالی به نام خداوند میاد میگه که ضربه خوردی، ضربه هم زدی. این به لحاظ روانشناختی یک موازنه ایجاد میکنه، موازنه در ضربه ها و آسیب ها. پس از این جهت با هم دیگه مساوی هستید. این یک تکنیک به اصطلاح. نکته دوم میفهمه که و ترجون من الله ما لا یرجون. شما یه امیدهایی دارید از طرف خداوند متعال که اونها این امیدها را ندارن. خواهش میکنم دقت کنید اینجا باز دوباره خداوند متعال از تکنیک مقایسه استفاده کرده، میاد مسلمان ها رو با لشکر غیر مسلمان ها چیکار میکنه؟ مقایسه میکنه، میگه شما یه امیدواری های از جانب خدا دارید، به تعبیر خیلی خودمونیش یعنی چیزای گیرتون میاد از طرف خدا به خاطر این مبارزه هایی که کردید، ولی اونا که هیچی گیرشون نمیاد. اینجا اون موازنه برابر را، توازن را خداوند متعال تبدیل میکنه به موازنه مثبت، یعنی یه قدم میبره بالاتر. اون ایمان اینجاها خودشو نشون میده. یعنی چی؟ یعنی ایمان و باور به اینکه خداوند متعال پاداش کارهای ما را می‌دهد، جبران خواهد کرد، اینا باور دیگه، ایمانه. اون ایمان کلی که عرض کردیم اینجاها داره تفسیر میشه و مصداقهاش به طور کلی داره بیان میشه. این باز یک تکنیک. پس ببینید، اول با مقایسه توازن، بعد با یه مقایسه از جنس دیگر موازنه رو به نفع مسلمان ها عرض کنم مثبت کرد. و کان الله علیما حکیما، که من از این با توجه به شأن صدور، شأن نزول آیه کریمه اینو میفهمم که به مسلمان ها میگه هیچی نگید بابا، اعتماد کنید، من میفهمم دارم چی میگم. اگر دستور خداییست که حرکت کنید، حرکت کنید، شما اعتماد کنید. این کان الله علیما حکیما تفسیر همون جمله است که استاد محترم فرمودن، ایمان به چی؟ علیم بودن، آگاه این خدایی که داره دستور میده، ایمان به حکیمانه بودن. بعد جالبه، خب شما میدونید وقتی که مسلمان ها تو این جنگ با این آیات وحنشون از بین رفت، اقتدار اومد بالا دوباره، حرکت که کردن به سمت دشمن، جاسوس ها خبر بردن به مشرکین که بابا این جنگ تا همین نیم برده را به قول معروف، حالا یا برد برد بوده یا باخت باخت بوده، از هر طرف نگه، نیمه برده را همینا قدرش رو بدونید. اینا مجروحاشون هم پا شدن اومدن به جنگن و اراده ای که ما تو صورت اینا میبینیم، اگر مکه را اینا فتح نکنن ول نمیکنن، همه ما را خواهند کش. این باعث شد که لشکر مشرکین که تصمیم گرفته بود برگرده به مدینه، دوباره برگرده. من این و کان الله علیما حکیما را اینجا میفهمم که حرف نزنید، اعتماد کنید، راه برفتید. خدا که نمیتونه اینجا دست خودش را باز کنه بگه من هدفم اینه. اگر اینو بگوید که لو رفته قصه چیه؟ میگه اعتماد کنید، راه بیفتید، من میدونم. ببینید این هاست که قدرت ایجاد میکنه در عرض کنم که مسلمان. این یک بس. یا در آیه دیگری که در آیات 35 و 36 سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم آمده، فلا تهنوا و تدعوا الی السلم، میگه دوچار وهن نشید و دعوت به سازش نکنید، دعوت به اصطلاح تسلیم شدن نکنید. چرا؟ و انتم الاعلون. تکنیک اول، برتری. میدونید وهن ریشش در احساس ضعف در برابر دشمنه، وهن ریشش اینه. اینجا میفهمن که شما برترید. برتری اینجا برتری ایمانیه، یعنی خداوند متعال توجه افراد را از برتری های نظامی و تکنولوژیک و امکانات میبره رو برتری های رده عالی تری که اون برتری ایمانیه. میگه و انتم الاعلون، احساس برتر بودن به افراد میده، این خودش روحیه سازه. و انتم الاعلون والله معکم. تکنیک دومی که اینجا خداوند متعال به کار میبرد والله معکمه. والله معکم یعنی چی؟ اینجا مفسران میگن معیت نصرت، خدا همراه شماست. ما در بحث‌های روانشناسی مثال میزنیم برای این، میگیم که گاهی وقتا دیدید بچه‌ها وقتی که در سن پایین هستن، وقتی که کاری دارن انجام میدن برمیگرده نگاه میکنه ببینه مادر هست یا نیست، این معیت رو باید احساس بکنه. بزرگتر که بشه بازم احتیاج به این معیت داره، ولی میدونن اگر فاصله مادر یا پدرم زیاد باشه میتونن خودشون رو برسونن. اینجاست که اعتماد میکنه و حرکت میکنه. معیت، همراهی، و این فقط مخصوص مؤمنین. معیت نصرت غیر از معیت از کنم که تکوینیه، خدا بله همه جا حضور داره، اینما تکونو، هر کجا که باشید خدا هست، اما این معیت اینجا معیت نصرته. این معیت نصرت مال کیه؟ مال اهل ایمانه. اینجاست که باز دوباره نصرت که آقای دکتر هم به اشاره کردن تو بحث مبانی کلامی این قصه معنا پیدا میکنه و این باعث توانمند شدن افراد میشه. ولن یترکم اعمالکم، در این آیه میفهمد که خدا عملهای شما رو بی‌ارزش نمیکنه، یعنی حواسش هست، ضریب میده. اینطور نیست که شما فکر کنید در یک دنیای بیرحمی قرار گرفتید که همه خلاصه پشت تکنولوژی ها و قدرت های جهنمی خودشون نشستن و اقدامات شما دیده نمیشه. واقعا اگر این لن یترکم اعمالکم نبود این عده آدم میتونستن چنان هیمنه ای از اسرائیل بشکنن؟ این دیگه به قول مقام معظم رهبری که یه بار میفرمودن که ما که برای صدور انقلاب کاری نمیخوام بکنیم، انقلاب همون اول که اتفاق افتاد صادر شده. اینجا هم توی این قصه هیمنه شکسته شده، لازم نیست کسی کاری بکنه دیگه، تمام شد. حالا این واقعا اگر غیر از این لایتکم اعمالکم بود اتفاق میافتاد. این باز یک عرض کنم که مؤلفه دیگری است که تاثیرگذار هست در اون اقتداری که افراد نیازمند جنگ است. بعد آیه وعده 36 میفهمه که انما الحیات الدنیا لعب و لهو، میگه این زندگی دنیا چقدر ارزش داره، معنای واقعی زندگی دنیوی را میگه، یه لهو و لعبیه. حالا برفرضم که این لهو و لعب آدم از دست بده، اگر چه اتفاقی میفته؟ ببینید معناگذاری یا معنادهی به این زندگی و زندگی جاویدان که باز در بحث معاد اینجا مطرح میشه، چگونگی شما تو این آیات داریم میبینیم. و همین هاست که در بحث های روانشناسی توضیح دهنده اون اتفاقاتی هست که در روان افراد میفته و اونها را اقتدار بهشون میده. باز حالا ادامه داره که من نمیخوام اشاره کنم، حالا یه بخشش را عرض میکنم. و این تؤمنو و تتقو یؤتکم اجورکم، اگر شما ایمان بیارید و تقوا داشته باشید خدا اجرای شما را میده. همون بحث معاد، پاداش، اینجا باز دوباره اجر و پاداش و اینکه خلاصه بی دستاورد نیست این همه گرفتاری، این خودش اینجا بسیار تعیین کننده است. در سوره آل عمران دوباره شبیه همین را داریم، ولا تحنوا ولا تحزنوا. من دیگه اینا نمیخونم، تفسیر مرحوم علامه طباطبایی خواهش میکنم ببینید جلد 4 ترجمه تفسیر صفحه 39 به بعد، را ایشون خیلی خوب اونجا توضیح دادن، نه وحن نه حزن، اینها را تفاوتاش را ایشون توضیح دادن. باز و انتم الاعلون را ایشون اونجا دست میگذارن توش، برتری مسلمان ها. و ادامه آیه هم هست که این یمسسکم قرحون فقط مثل قرحون مثل اخ که آمده و بعدی و تلک الایام نداولها بین الناس، سنت تداول. خیلی شگفت انگیزه این تیکه. سنت تداول یعنی این که هیچ موقع توی این دنیا بنا نیست که حق همیشه سوار کار باشه، اصلا بنای خدا برای این دنیا این نیست. تنظیم انتظارات ما بهش میگیم. حالا ما اگر فرصت بودیم فهرست کتاب روش‌های توانافزایی در سختی‌های آقای عطاالله رو میخونم براتون. یکی از بخش‌های مهم تنظیم انتظارات. انتظارتون چیه؟ چون مؤمنید، چون شیعه 12 امامی هستید، همیشه پیروز باشید. خدا میگه تو این دنیا از این خبرا نیست، من سنت تداول دارم. میدونید این اصلا قصه رو عوض میکنه، انتظار رو عوض میکنه. میگه خب بنا نبوده که ما چرا پس اگر شکست هم بخوریم اینجا قصه خیلی عوض میشه، یا بنا نبوده ما همیشه پیروز باشیم. بعد اینجا میشه همون وظیفه‌ای که آقای دکتر فرمودن، ما بنا بوده یه وظیفه انجام بدیم و وظیفه خودمون رو انجام میدیم. حالا شکست گاهی وقتا خدا اراده میکنه که شکست بخوریم، یه چیزی هم گیره مشرکین بیاد، عیب نداره بذار اونا هم پیروز باشن. یه فلسفه ای داره. ولی یعلم الله الذین، وقت من تمامه، خیلی خوب، ولی یعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا. تا اینکه خدا، فلسفه اصلی همه این حوادث این است که خدا شماها را به چالش میکشد تا اون ایمان واقعی در وجود انسانها رشد بکنه. خیلی بحث مهمیه. یعنی حوادث برای اخبار ایمان نیست، برای تولید ایمان و شدن ایمان در انسان هاست. ایمان ها چگونه شکل میگیره؟ ما در بحث ابتلا میگوییم ابتلا خبرگیری نیست، ابتلا به چالش کشیدن افراد برای ایجاد تغییرات در درون افراده. این باز یک نکته. و آیه بعدی که فقط اشاره میکنم، فرصت من تمام هست، سوره آل عمران آیات 146 تا 150، اونجا که وکعین من نبی قاتل معه ربیون کثیر، اونجا اصلا خداوند متعال تجربه بشری رو نقل میکنه. میگه این اتفاق ها افتاده، حتی روانشناسی اگر تجربی هم بخواد نگاه بکنه اونجا دارد که دچار وهن نشدن، دچار ضعف نشدن، دچار استکانت نشدن. کیها؟ ربیون. این ربیون چه به تعریف داره؟ آدم های ربانی. آدم های ربانی یعنی چی؟ یعنی کسانی که خدا را رب به خودشون میدونن. رب یعنی چی؟ رب به معنای پروردگار نیست، رب یعنی ارباب، همه کاره، صاحب اختیار. اگر همه کاره من کسی به نام خداوند متعال باشه، این ربوبیت، باور به ربوبیت، این که عرض کردم ایمان به چه مهمه در با نگاه روانشناختی اینجاست، ایمان به چه؟ ربوبیت خدا، صاحب اختیار همه ما خداوند متعال هست. و عرض کنم که خب این تاثیرگذار خواهد بود در این که اون وهن پیش نیاد. حالا نکات خیلی دقیقی در این آیه هم هست، من دیگه فرصت نیست و اجازه بدید که اونا در بحث‌های خودتون بخونم. من خواهش همین است که به ویژه این کتاب روش‌های توان‌افزایی در سختی‌ها که مال آقای محسن عطاءالله هست تو بحث الهیات روانشناختی مقاومت خیلی میتونه تاثیرگذار باشه و اثرگذار باشه برای شما سروران محترم. پوزش میخوام و در این حال تشکر میکنم از حوصله‌ای که به خرج دارید. متشکرم.
تشکر میکنیم از بیانات اندیشمندانه جناب آقای دکتر پسندیده که به خوبی و زیبایی بیان رو فرمودن. استاد شما به اخلاقی نمیخواستید چیزی بگید؟
من
تایید کردید؟
بله
بله. تشکر میکنیم. در آخر به هر حال حق ادا شد نسبت به اخلاقی ها. خدمت شما عرض بشه که در این نشست علمی که از محضر اساتید استفاده کردیم، من خلاصه خیلی مختصری عرض میکنم و میخوایم انشاءالله اگر عزیزان سوالی دارن مطرح بفرمایند و نکات تکمیلی رو اساتید بیان بفرمایند. جناب آقای دکتر برنجکار، مبانی الهیاتی و کلامی مقاومت رو در 5 محور بیان کردن بعد از تبیین مفهومی مقاومت و در واقع قیام که از یک ریشه هستند و در توحید به ایمان مؤلفه مهم ایمان و اینکه ارتباط مستحکم با رب العالمین و خالق انسانها مقاومت و استحکام رو به ثمر میرساند و همینطور اعتقاد به خدای واحد و یگانه، توحید به معنای یگانگی خدا، در آخر تسلیم نشدن در برابر هیچ چیز غیر از خدا و در واقع پس زدن استکبار و استبداد و استعمار رو در پی دارد. محور دوم به عدل الهی و در واقع قاعده حسن و قبح عقلی اشاره فرمودن و اینکه انسان دارای اختیار هست و این اعتقاد به اختیارگرایی انسان و نقش انسان در تحقق سرنوشت خودش رو اشاره کردن و قضا و قدر به معنای درست خودش، نه به معنای غلطی که در باورها هست و اون هم به معنای قضا و قدر الهی مبتنی بر اختیار و اراده انسان. محور سوم به نبوت و میراث وحیانی اشاره کردن و در آخر به امامت و معاد اشاره فرمودن، اینکه امامت و رهبری در صورتی تحقق پیدا می کند که امتی باشد و در واقع الان در حال حاضر امامت محور مقاومت با ولی فقیه عادلی است که بر اساس این عدالت مقاومت و مبارزه با ظلم رو در محورهای مختلف در واقع طلب می کند و امتی که تبعیت می کند. این به خاطر این نکته بسیار مهمیه که و در بحث معاد هم با اشاره به هم فضیلت گرایی در بحث اخلاق و هم خدمت شما عرض بشه که وظیفه گرایی، باور به فرجام نیکو و بهشت و رضوان خدا رو در تحقق مقاومت بسیار دخیل دانستند. و سپس از محضر استاد عزیزمون آقای پسندیده استفاده کردیم که اینها رو با مؤلفه های روانشناختی تبیین بیشتری کردن و جزئی تر وارد بحث شدن. بعد از تبیین معنای مقاومت در روانشناسی کلاسیک که در واقع بار منفی دارند، فرمودن این معنای معهود و این معنایی که بار منفی دارد منظور نیست، به جای آن از ثبات قدم یا پایداری و اینها می توانیم استفاده بکنیم و جانشین این واژه اینها هستند. و وارد تبیین این مسئله شدن و مهمترین مسئله رو هم در واقع همون ایمان دونستن، منتها ایمان در محورهایی که از آیات و روایتهایی که تلاوت فرموندن و در واقع اهدا کردن به جمع حاضر. اینکه مقاومت نیازمند به توانمندی هست، ایمان به توانمندی در همه محورها و وهن و ضعف عارض شده غیر ذاتی رو کنار بذاریم و مقایسه همسان و مقایسه برتر، هر دو در آیات قرآنشون فرمودن که اشاره بهش شده، اینکه توجه داشته باشیم به خسارت طرف مقابل در تداوم مقاومت بسیار مهم هست. اینجا بنده عرض میکنم، اضافه میکنم همین نکته‌ای که مقام معظم رهبری فرمودن که هزینه سازش کمتر از مقاومت نیست، اگر بیشتر نباشد، به خوبی اشاره فرمودید. و همینطور مقایسه برتر، اینکه ما اینجا در واقع برگ برنده با ماست، توازن برتر با ماست و خداوند میبیند، اجر میدهد، ثبت میکند، معیت با اهل مقاومت دارد، معیت نصرت بخش، که اینا رو به زیبایی بیان فرمودن، تبیین کردن. و اینکه توجه داشته باشیم و در آیات هم به اینها اشاره شده که زندگی اساساً در این دنیا لهو و لعب نیست، معنا داره، هم این دنیا و هم دنیای آخرت معنا داره، هدفمند باید باشه، به هدف باید برسیم. این رو در تداوم سنت مقاومت در واقع بسیار مهم دونستن. و اینکه در تحقق و شدن ایمان مسئله مقاومت اثرگذار هست، یعنی مقاومت فقط نتیجه یک ایمان نیست که از قبل بوده، این هست به اضافه اینکه این حوادث و این مقاومت و این سختی ها و این کشته شدن ها و به هر حال پیروزی ها جمعاً خودش ایمان دیگر، ایمان برتر، ایمان در واقع قربال شده رو تقدیم میکنه. بسیار استفاده کردیم از مطالب هر دو استاد عزیز که خریت این فن بودن. حالا تو این بخش تا 7-8 دقیقه که نه بیشتر 10 دقیقه یا یه ربعی که وقت داریم، عزیزان اگر سوال دارن در خدمتشون هستیم و عزیزانی که بر خط هستن سوال رو در واقع یادداشت بکنن، من از روش میخونم و تقدیم اساتید میکنم. اگر سوالی هست بفرمایید. از این سمت آقای حسین داد. بله. غیر از سوال چیز نکته دیگه؟ بله بله، سوالی یا نکته این هست در خدمتون هستیم. آقای حسین زاده ظاهرا بفهمید. آقای دکتر
از همه تشکر پسندیده، چون تشکر از همه میکنم، ولی سوال از چون ما هم کلامی هستیم بگیم که بالاخره خب مؤلفه‌های مقاومت توی اعتقادات ما، تو کلام ما زیاده. خب جریان‌هایی که اهل سازش هستن و تسلیم، اونها هم به یه مؤلفه‌هایی تمسک میکنن، یعنی شواهد رقیب را اگه بخوایم ببینیم، مثلا اونها به بحث تقیه تمسک میکنن، به بحث اینکه نفس خودتون رو به هلاکت نیندازید، اینکه مثلا در روایاتی که حالا تمسک میکنن، پرچم‌هایی که تا اون وقتش نشده بلند بشن موجب از بین رفتن جمعیت مثلا مقاوم میشه. اینها رو اگر بخوایم با اون مؤلفه‌ها جمع کنیم، از منظر به هر حال بحث‌های کلامی چه جوری میشه؟
خیلی ممنون. بله هر جوری. ممنون از اینکه توجه کردید به بحث و سوال خوبی هم مطرح کردید. ببینید ما الگوهایی داریم. اتفاقا این اشکال رو بعضی ها به صورت خیلی به اصطلاح درونی و به تشیع وارد میکنن و اینکه میگن خب اگه قرار بود که بجنگیم خب به اصطلاح چرا ائمه دیگه مثل امام حسین نجنگیدن و اگه قرار بود صلح کنیم چرا امام حسین صلح نکرد؟ یعنی اگه قرار بود صلح بشه چرا امام حسین صلح نکرد؟ اگه قرار بود که جنگ بشه چرا امام حسن جنگ نکرد؟ ببینید ما با توجه به شرایط باید مسئله رو، این که ما گفته میشه در دین باید اجتهاد کرد. ببینید داعش مشکلش این بود که اجتهادی به دین نگاه نمی کنن، عوامانه نگاه میکنن. شما نگاه بکنید، یعنی یک روایتی که اصلا نه سندی دارد نه اصلا جای مثلا معتبری هست، اینا ور میدارن ازش استفاده های عجیب غریب. اون وقت روایات متواتر، آیات متواتر، اینا رو نمیبینن. ببینید دین تخصص میخواد و در واقع اون اجتهاد میخواد، نباید به صورت ساده به مسائل نگاه بکنیم. اصل این که باید مقاومت کرد، اصل این که باید ایستادگی کرد، اون امر مسلمیه، پیامبران ایستادگی کردن، پیامبر ما. اما این که بله در یه شرایطی هم هست که عملا شما احساس میکنید که این ایستادگی ممکن نیست، یا ایستادگی باید از مسیر فرهنگی و ثقافی انجام بشه. یه وقت امام حسین، امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام احساس میکنن، بعضی ها فکر میکردن در خلاء بین بنی امیه و بنی عباس ائمه میتونن حکومت رو به دست بگیرن، ولی ائمه ما گفتن نه نمیشه و ما این توان و قدرت رو نداریم. گاهی گفتن اگه به اندازه این گوسفندا مثلا من یار داشتم این کارو میکردم، اشاره میکنم به یه جایی میرم میشمارم میبینم مثلا تعداد خیلی مثلا کمیه، حالا بعضا میگن مثلا این تعداد گفتن، یعنی یه تعداد خیلی کم. به هر حال میخوام اینو عرض بکنم که با توجه به شرایط و اقتضاعات و مخاطبین و وضعیت جامعه باید تصمیم بگیریم. در اصل انقلاب ما هم بعضی ها معتقد بودند که ما نمیتونیم موفق باشیم. نه اینکه مخالف انقلاب بودن، واقعا مخالف نبودن، خیلی هاشون میگفتن نمیشه، شدنی نیست، الان زمانش نیست، باید منتظر یه فرصت دیگه ای باشیم. ولی امام گفت نه، من تشخیصم اینه که ممکنه، و خب انجام داد و موفقم شد. خب اینو ما با تشخیص بدیم، یعنی در واقع تقیه مال یه شرایط خاصه. اصل بر اصول دین، توحید، امامت، معاد، اینا اصولند. اما گاهی آدم احساس میکنه که شرایط نیست. ببینید در امر به معروف، چون به هر حال مقاومت از یک جهت، حالا ما چون نمیخواستیم وارد بحثای فقهی بشیم، از یک جهت در زیر مجموعه امر به معروف قرار میگیره دیگه، که در امر به معروف هم خب بحث هست دیگه. بعضیا میگن شرط وقتی به قیام و جهاد رسید باید امام باشه، بعضیا میگن نه. در خود اهل سنت هم این بحث هست، در خود این جریان هایی هم که الان در جهان اهل سنت هست این بحث ها هست. ببینید تو امر به معروف شما میگید شرایط لازمه، یعنی شما یه وقت امر به معروفی بکنید که مفسدش بیشتر از مصلحته، میگن نه واجب نیست، اصلا گاهی ممکنه جایز هم نباشه. ببینید ما الان دیدیم در فلسطین که این سازش نتیجه نداد، یعنی اگر این قیامی که الان مردم انجام دادن اگر 70 سال پیش انجام میدادن، اصلا رژیم صهیونیستی اصلا تحقق پیدا نمی کرد. چی می گفتن اون موقع فلسطینی ها؟ می گفتن چرا کشورهای عربی نمیان به کمک ما؟ یعنی انتظار این بود که ارتش مصر، ارتش سوریه، ارتش مثلا لبنان، اینا بیان و اینا را آزاد کنن، و خب نشد. تا خود یک ملتی قیام نکنن، بله الان ببینید دارن کمک میکنه، یمن داره کمک میکنه، ایران کمک میکنه، خود اون مردم باید قیام بکنن. ما هم الان این اقتداری که داریم، 8 سال جنگیدیم، دفاع کردیم. اگه اون 8 سال دفاع نمیکردیم، اگه الان ایرانی نبود اصلا، و اون تشخیص بر این بود که باید مقاومت میکردیم. یعنی اگه اون موقع که صدام اومد تا مثلا خرمشهر رو گرفت و آبادان رو محاصره کرد و گفت بیاید صلح بکنیم، ما می‌نشستیم هنوزم اون مناطق دست صدام بود و چه بسا هم جاهای بیشتری هم تشخیص دادیم که باید بایستیم و ایستادیم و موفق شدیم. ببینید اینا دیگه شرایط رو ما باید اقتضا بکنیم و متناسب با شرایط اقدام بکنیم. فقها هیچ کدوم نمیگن که نباید قیام کرد، اختلاف گاهی تو شرایطه که الان میشه یا نمیشه، الان موضع تقیه است یا قیامه. ببینید امام حسین تقیه نکرد، قیام کرد. چرا؟ چون اگر قیام نمیکرد لا یبقا من الاسلام الا اسمه، از اسلام هیچی باقی نمیموند. امام حسین که شهید شد، فرزندان شهید شدن، خاندان شهید شد، به اسارت رفتن، بیشتر از اینم میشد باید امام حسین قیام میکرد. چون اگه نمی، ولی چرا امام سجاد قیام؟ چون دیگه نیازی نبود، جبهه بندی توسط امام حسین مشخص شد، حالا باید اونو توضیح داد، اون دیگه ائمه بعد باید توضیح بدن. لذا ما با توجه به شرایط سازش جواب نداد. اگه جواب میداد تو این 70 80 سال جواب میداد. فلسطین شما نقشه‌ش رو نگاه بکنید، اول که اسرائیل تشکیل شد یه بخش کوچیکی بود، هی گسترش پیدا کرد، الان یه تیکه اونجا غزه است، یه تیکه کوچولو. تازه همین غزه و همین کرانه باختری رو شما 10 سال پیش نگاه بکنید، 20 سال پیش نگاه بکنید، با الان فرق داره. یعنی داره میره به سمت محو شدن، دیگه چیزی ما نداریم که از دست بدید. دیگه 10 20 سال دیگه هم همین وضع ادامه پیدا میکرد، دیگه چیزی اصلا نبود. برای چی میخواید سازش بکنید؟ برای هیچ. ببخشید
احسنت شما نکته دل جواب بفرمایید، اگه سوالی هست بفرمایید. بله دکتر امادی. آقای دکتر
سلام علیکم و رحمت الله. من فقط یکی از مبانی حالا کلامی شاید باشه که میتونه تو بحث تأثیر بذاره و اون درگیری جریان حق و باطله. یعنی در واقع همیشه موضع مؤمنان موضع مقاومت هست. من احساس میکنم فضائل اخلاقی به دو صورتن، فضائلی که در واقع محتوا به ما میدن مثل ایمان، مثل تقوا. یه سری فضائل سوری‌ان، صورتشون مثلا الذین استقاموا یا مثلا ان الذین آمنوا والذین استقاموا. این استقامت و مقاومت یک فضیلت سوریه، حالا میاد روی یک چیز مثلا بر ایمانش استقامت میکنه و این اون فضای طبیعی باید بکنیم که این جریان حق و باطل همیشه در عالم هست. الان پژوهشکده زن و خانواده یک همایشی رو ایجاد کردن، خانواده مقاوم. صحبتی که باشون داشتیم من گفتم که شما به گونه ای بحث رو مطرح میکنید که انه الان شده اوضاع مقاومته، ولی این همیشه بوده در طول تاریخ و همیشه مقاومت میکردن. فکر کنم یکی از مبانی کلامی رو باید این درگیری حق و باطل در تمام اعصار و جریان ها دانست. خیلی
احسنت و ممنون. بفرمایید دکتر امام.
خب ضمن عرض سلام و تشکر از اساتید محترم، من پیرو سوال آقای دکتر میرسانه این سوال رو طرح میکنم که آیا رفتارهای مقاومت هم از تئوری قرآن و الهیات مقاومت در میاد یا نه؟ چون مقایسه ای کردید بین سیره ائمه، شاید اینطور آیا صحیح نیست که گفته بشه که در واقع همه ائمه مقاومت داشتن بر اساس اون نظریه انسان 250 ساله آقا هم میشه این استفاده رو کرد که همه مقاومت داشتن، یعنی اینجور نیست که بقیه ائمه صلح کرده باشند که تعبیر فرمودین، منتها رفتارهای مقاومت رو ما باید تفکیک کنیم که دقیقا وقتی میگیم مقاومت شامل چه رفتاری میشه. تقیه هم نوعی مقاومت، جهاد هم نوعی مقاومت. یعنی وقتی ما میگیم مقاومت، حالا یه چیزی که شاید نیاز به تفکیک داره برای من این است که این مفاهیم مقابلش روشن بشه که ما وقتی میگیم مقاومت کن یعنی چه کار کن، چون از خود مقاومت جهاد در نمیاد. یعنی مقاومت لزوماً به لحاظ مفهومی اینطور استفاده میشه که مستلزم جهاد نیست. مقابله و جهاد یک بحثیه، مقاومت یک بحث دیگری است. این همه اصحاب ائمه که مقاومت میکردن یعنی روی موضع خودشون پافشاری میکردن که در رأسشون سید الشهدا، این مقاومت در واقع یک رفتاره، یک رفتاری هم که خب الان شاهدش هستیم که جهاد هست و در واقع به جای مقاومت تهاجم هست، تدافعی نیست بلکه تهاجمی هست. این رفتارها رو ما چجوری میتونیم که از الهیات مقاومت و به طور خاص از قرآن استفاده کنیم؟ سوال دیگه این است که حالا به طور خاص از استاد پسندیده که چرا ما دچار ضعف میشیم؟ این رو از آیاتی که خوندن و یا آیات دیگه، انسان چرا دچار وهن میشه؟ چرا سستی میکنیم؟ و از اون آیه شریف سوره نساء که تلاوت فرمودید، آیا این کلمه یعلمون و تعلمون این استفاده رو میرسونه که در مقابل لذت هست، حالا ترجمه شد به آسیب دیدن و آسیب رساندن، و نمیدونم آیا به این نظر علمون و یعلمون یعنی همونطور که شما رنج میبینید اونها هم رنج دیدند؟ این از واژه علم نیست که حالا تعبیر به ضربه زدن و آسیب رساندن شد، و عرض شود که از اون آیه قر هم خب این همسویی با این در میاد که اونجا هم باز به معنای همون زخم و جراحتی که به شما رسیده در میاد. حالا این را هم ممنون میشم که پاسخ بفرمایید. باز هم استفاده کردیم از فرمایشاتتون و تشکر میکنم.
احسنت.
بله، این فرمایشات دوستان در واقع تعارضی با عرایض ما نداره و مکمل بحث، اگرم تعبیری گفته شده که سوء تفاهم ایجاد شده این منظور نیست. ببینید، مقاومت یه محتوایی لازم داره، شکی درش نیست، و شما عرض کردم من در اول که بستگی داره مقاومت رو بر کی اطلاق بکنید، ولی زاد توضیح دادم که وقتی بر اهل حق و مؤمنان اطلاق بکنید، معناش ایستادگی در برابر تهاجمات اهل باطل و کفر و ظلم و تجاوزه. یعنی به تعبیری که در روانشناسی هست، ما حالا بیاییم برعکس بکنیم، این مقاومت رو بر اهل باطل اطلاق بکنیم، اون وقت میشه مقاومت در برابر حق، و اون حق گستری که میخواد پیدا بشه اونا مقاومت میکنن که حق گسترش پیدا نکنه، عدالت گسترش پیدا نکنه. این بستگی داره که ما بر چه چیزی مقاومت رو و بر کدوم گروه مقاومت رو اطلاق بکنیم. بنابراین قطعاً منظور ما از مقاومت جنگ نیست، مقاومت ایستادگی برای اون محتوایی که ما به اون ایمان داریم. منتها ما در طول تاریخ همیشه اینجوری بوده که حق و باطل مقابل هم بوده، یعنی ما هیچ وقت شرایطی نداریم که حق باشه برای خودش یا باطل باشه، همیشه این تقابل بوده، لذا همیشه این مقاومت هست. و الا همینطوری که فرمودن، اگه مثلا گروه حق باشن هیچ باطلی هم نباشه، هیچ تهاجمی هم از سمت باطل نباشه، خب مقاومت در برابر کی میخواییم ما بکنیم؟ ایستادگی خب هست دیگه، مشکلی که نداریم. اون وقتیه که مقاومت سخته. سخت کی میشه؟ وقتی که تهاجم میشه، وقتی که از طرف مقابل فشار میاد به ما. حالا گاهی هم از درون فشار میاد، گاهی هوای نفس نمیذاره، یعنی شما میخواید یه کار خیری بکنید، هوای نفس نمیذاره، باید مقاومت کنید در برابر هوای نفس. تهاجمی که این هوای نفس از درون به شما میکنه که این کار خیر رو انجام ندید، این صدقه رو ندید مثلا. بنابراین حتی از درون هم میتونه این مسئله باشه. ببخشید، در خدمتتون هستم.
از کنم که من فکر کنم چون فرصت نبود باز نکردم. اولا تعلمون و اینها، خب رنج همون جنبه روانشناختی قصه است. اون تو خب رنجه به خاطر چی به وجود اومده؟ این ضربه هایی که خوردن، آسیب هایی که دیدن، شکستی که خوردن، ایناست دیگه. حالا اگر واژه هاش در قرآن نیامده، این دلیل نمیشه که این تعلمون معنای ما این حوزه رو داریم باز میکنیم که این رنجی که شما دیدید، اونا هم رنج دیدن. حالا رنج چی بوده؟ هم ضربه هاش، کشته شدن ها، نمیدونم شکست ها، این تو اینجا وجود داره. نکته بعدی این که وهن آیا میشه پیدا کرد یا نه، ما معتقدیم بر اساس اون روش پژوهش معکوس بله میشه فهمید. حالا تو اون کتاب روش فهم روانشناختی هم من اینو آوردم، به ویژه همین آیات را، و اینکه وهن در طبق این آیه سوره نساء نکته اولش تمرکز بر رنج خود و احساس اینکه طرف مقابل آسیب ندیده یا برد کرده، یعنی انگار ما برد و باخت بدونیم، این عامل وهن میشه. دوم اینکه انسان احساس بکنه هیچ دستاوردی در برابر حتی شکست، جالبه، و ترجمه من الله مالا یرجون معناش اینه که حتی اگر شکستم بخورید شما چی هستید؟ رجاعه رو دارید، باز به هر حال دشمنه دیگه، یه موقع اون پیروز ممکنه بشه. پس حالا معکوسش که میکنی معناش چیه؟ معکوس که میکنی معناش که احساس این که آدم یه کاری کرده، پیروزی ظاهری هم به دست نیاورده و هیچی هم گیرش نمیاد، خب طبیعتاً آدم دچار چیز میشه، مثلا ورزشکاراست دیگه، مثلا میگن با استایل اگر شما مسابقه ندادید ما یه پاداشی بهتون میدیم، یعنی اول دارم میگه خب جبران که میشه، ولی اینجا توجه به این پاداش وقتی که ندارن وهن ایجاد میشه. و کان الله علی من حکیم ازش میفهمیم که اگر اعتماد به اون فرمان روا نداشته باشیم وهن ایجاد میشه و اون کار او را غیر عقلایی بدونیم، بدون اعتماد میگیم کار این دستور یه دستور غیر عقلایی است. این سه تا عواملی هستن که اون وهن، طبق این آیه، البته آیات دیگه حالا چیزای دیگه ای
رحمتی اگر نکته بفرمایید.
با عرض سلام و تشکر از اساتید محترم استفاده بردیم. یک نکته را، سوالی که با توجه به صحبتهایی که شما بزرگواران گفتید به ذهن میاد، توی موضوع بحث مقاومت که امروز مطرح میشه یک مؤلفه و فاکتوری هست که باید مد نظر قرار بگیره و اون بحث دولت یا حکومت یا حاکمیته. سنخ مباحث که شما بزرگواران گفتید اگر ما به تو عرصه فردی ببینیم یا نهادهای غیر دولتی اینا، خب خیلی راحت قابل پذیرش و قابل طرحه. اما نمیدونم، سوال من این هست که آیا اگر این مباحث رو بیشتر از نگاه یک دولت یا حاکمیت نگاه بکنیم داستان هم به همین صورته، یعنی همین مبانی و اصول به همین ترتیب پیش میاد یا نه؟ چون ببینید مثلا کشور ما امروز بخواد تصمیم بگیره یا هر کشوری بحث دولت، رابطش با دولت‌های دیگه و امثال اینها و رابطه با مردم و بحث دولت ملت پیش میاد. این برام سوال بود و چون دیدم تو این ایام توی بحث فضای مجازی اینا گاهی این سوالا رو به این سبک مطرح میکنند که آیا ما اگر بخوایم این مبانی و اصول رو از باب یک فرایند مقاومتی که ناظر به تصمیم‌گیری حاکمیت و حالا به معنای عامش هست، آیا بحث به همین صورت هست یا تفاوت‌هایی داره؟ ممکنه گاهی چالش‌هایی پیش بیاد بین برداشت حاکمیت و برداشت مردم یا رابطه یک حاکمیت مثلا دولت با کشورهای دیگه. سوال این هست که آیا اگر این مباحث از منظر نقش و جایگاه دولت و حاکمیت توی ماجرا مطرح بشه تفاوتی خواهد کرد یا نه؟ عذرخواهی میکنم.
احسنتم. سوال دارید شما؟ آقا این سوالش به نظرتون تموم میشه تا ساعت دو و نیم؟ باید بریم کلاس برسیم.
ببینید این بحثایی که ما کردیم بحثای قرآنیه، بخشش مربوط به پیامبر بود، بخشش امت اسلامی بود، جنبه‌های اجتماعی بود، بخشش مربوط به مسائل فردی بود. یعنی این اصول دین و این دستورات، حالا با نگاه حاکمیتی با نگاه بکنیم با نگاه فردی نگاه بکنیم فرقی نداره، با نگاه اجتهادی ما اگه نگاه بکنیم به کتاب و سنت. حالا یه وقت شما بحث میکنید که یک حاکم مثلا حکومت ایران یا حکومت عراق یا حکومت لبنان مثلا یا حکومت یمن این باید چه کار کنه؟ خب بله اون فرق میکنه، مردم آحاد مردم با این بله متفاوته. اما یه وقت شما اصول و مبانی کلی رو دارید بحث میکنید، این اصول و مبانی ثابتن، منتها هر کسی یه آدم معمولی یه جور بر اساس این اصول باید عمل بکنه، یه کسی که قدرت دستشه، یه کسی که تریبون فرهنگی دستشه، یه کسی که قدرت سیاسی دستشه، اینا قطعا متفاوته، اما اون اصول کلی به نظرم ثابته.
بله، با توجه به این که قرار بود ساعت دو تمام بشه و اساتید کلاس دارن باید به کلاس هم برسن، از همه حضار محترم پوزش میخواییم و انشالله اون کسایی هم که گفتن از آفلاین استفاده بکنن، بله صوت این جلسه در کانال دانشگاه و پژوهشگاه قرآن و حدیث بارگذاری میشه انشالله. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. تشکر مجدد تشکر میکنیم از اساتیدی که از محضرشون استفاده کردیم و الحمدلله رب العالمین. صلوات خط بفرمایید. حسبنا الله.